از 10 شب در ایران است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ساعت‌های پایانی روز پنج شنبه 23 تیر ماه 1390 14 ژوئیه 2011 میلادی در ایران است. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو برای دریافت اخبار انتخاب کردید. هانا خاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در نیم ساعت پیش رو با مجله متنوع دیگری که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما باز هم ابتدا به سراغ خبرها می رویم. تازه ترین های جهان خبر رو می شنویم از همکارم الهی روانشاد.
شب شما بخیر. مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز پنج شنبه سودان جنوبی را به عنوان 193 کشور به عضویت این سازمان پذیرفت. سودان جنوبی روز شنبه رسما از شمال این کشور جدا و اعلام استقلال کرد. ساکنان جنوب سودان در همه پرسی ماه ژانویه گذشته به استقلال این بخش از سودان رأی دادند. همه پرسی در چارچوب توافق صلح سال 2005 میلادی میان شورشیان در جنوب و حکومت سودان برگزار شده بود. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید در مورد ارتباط هسته‌ای ایران و آرژانتین با وساطت ونزوئلا شواهدی در دست نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست مطبوعاتی این وزارتخانه گفت که 3 از نمایندگان جمهوری‌خواه در کنگره در نامی به این وزارتخانه درباره گزارش‌های مربوط به تلاش ایران برای دریافت فناوری هسته‌ای از آرژانتین با وساطت ونزوئلا ابراز نگرانی کردند، اما شواهدی درباره صحت این موضوع یا انتقال فناوری هسته‌ای از آرژانتین به جمهوری اسلامی در دست نیست. امید کوکبی، دانشجوی زندانی فوق دکترای فیزیک اتمی، از رئیس قوه قضاییه ایران خواسته است امکان محاکمه عادلانه او را در دادگاه انقلاب فراهم کند. امید کوکبی، دانشجوی ترکمن در آمریکا، 5 پیش هنگام سفرش به ایران در فرودگاه امام خمینی به اتهام تبانی علیه امنیت کشور بازداشت شد و 36 روز را در انفرادی گذران. او از بدرفتاری بازجویان و شرایط نامناسب نگهداریش در زندان گفته است. سعید خلیلی، وکیل امید کوکبی نیز به سایت جرس گفته است که با وجود آنکه قرار است دادگاه موکلش روز شنبه تشکیل شود، تا کنون به او اجازه ملاقات با او داده نشده است. خانه موسیقی ایران در اولین جلسه شورای عالی خود محمد رضا شجریان را بار دیگر به ریاست این نهاد برگزید. مصطفی کمال پور تراب به عنوان نایب رئیس و حسین علیزاده نیز به سمت دبیر و سخنگوی شورای عالی خانه موسیقی انتخاب شدند. به گزارش سایت خانه موسیقی، همایون خرم، داوود گنجه‌ای، فرهاد فخردینی و هوشنگ کامکار دیگر اعضای شورای عالی خانه موسیقی و هوشنگ ظریف نیز مشاور این خانه هستند. مسئولان افغان میگویند روز پنجشنبه امروز عاملی انتحاری به مجلس ترحیم برادر ناتنی حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در شهر قندهار حمله برده و بمب همراه خود را در آنجا منفجر کرد. گزارش های اولیه از کشته شدن دست کم 4 در این حمله حکایت داشتند. مولوی حکمت الله حکمت، پیشنماز این مراسم و رئیس شورای طلاب اسلامی قندهار، یکی از کشته شدگان بود. شماری از اعضای کابینه افغانستان در این مجلس حضور داشتند، اما اندکی پیش از این حمله آن محل را ترک گفتند. وزیر کشور هند میگوید کاراگاهان درباره عامل یا عاملان 3 بمبگذاری مرگبار در ممبای، بمبئی سابق، هنوز سرنخی به دست نیاوردند. او در کنفرانسی خبری گفت این بمبگذاری ها که روز گذشته چهارشنبه در 3 ممبای انجام گرفت، یک حمله تروریستی هماهنگ بوده است.
متشکرم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم الهی روان شد. و اما تا ساعت 10:30 شب در ایران در این مجله از چه ها خواهید شنید؟ بمبگذاری دیگری در قندهار، حمله به مراسم ترحیم برادر حامد کرزای. گفتگوی گام به گام هسته‌ای با تهران، محور مذاکرات مسکو واشنگتن. نگاهی خواهیم داشت به وضعیت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دولت محمود احمدی نژاد.
آقای متکی افرادی رو که معرفی میکرد، دفتر ریاست جمهوری با اون سفرا موافقت نمیکرد و اگزمانشون صادر نمیکرد.
7% از گونه های جانوری در ایران با خطر انقراض روبرو هستند.
یکی زیستگاهشون، یعنی اون منطقه ایست که توش دارن زندگی میکنن. وقتی مثلا یه پارک ملی ما تأسیس کردیم بلفاز، ببینید که واقعا.
و همچنین شنونده برنامه مرور تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران خواهید بود که اختصاص دارد به سالگرد ترور عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران. همونطور که در خبرها شنیدید، مراسم ترحیم احمد ولی کرزای، برادر رئیس جمهوری افغانستان، با حمله انتحاری همراه بود. صبح امروز پنجشنبه فردی با حمله به مسجد محل برگزاری مراسم ترحیم برادر حامد کرزای در قندهار، بمبی را که در دستارش پنهان کرده بود منفجر کرد. بر اثر این حمله انتحاری دست کم 3 تن کشته و 15 تن زخمی شدند. جزئیات بیشتر رو در گزارش مهتاب وحیدی راد بشنویم.
خبرها از افغانستان باز هم حاکی از عملیات انتحاری دیگری است. این بار در مراسم یادبود احمد ولی کرزای، برادر رئیس جمهوری افغانستان. به گزارش خبرگزاری‌های بین المللی، صبح روز پنجشنبه فردی با حمله به مسجد محل برگزاری مجلس ترحیم برادر حامد کرزای، بمب جاسازی شده در دستارش را منفجر کرده است. توریالای ویسا، والی قندهار، عامل این حمله را فردی بزدل نامید و گفت:
در این حمله دست کم 3 تن کشته و 15 تن زخمی شدند. مولوی حکمت الله حکمت، رئیس شورای علمای قندهار، یک کودک و یکی از ساکنان محلی کشته شدگان این حمله انتحاری هستند.
گزارش ها حاکی است که شماری از اعضای کابینه و مقامات حکومتی افغانستان هم در این مراسم حضور داشتند، اما کمی پیش از این حمله انتحاری محل را ترک کرده بودند. محمد نعیم مؤمن، رئیس امنیت قندهار، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری این حمله را اقدامی بزدلانه و ناموفق توصیف کرد و گفت:
مردم افغانستان باید بدانند که دشمنان به روش‌هایی از قبیل پنهان کردن بمب در عمامه یا برقع زنان روی آوردند. حمله امروز حمله ناموفق و شرم‌آور بود.
حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، روز پنجشنبه این حمله را اقدامی علیه اسلام و انسانیت نامید و آن را به شدت محکوم کرد. عبدالرازق، رئیس پلیس قندهار، هم روز پنجشنبه اعلام کرد تیم تحقیق در حال بررسی در محل انفجار است تا هر چه سریع‌تر هویت عامل حمله را شناسایی کند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت حمله انتحاری روز پنجشنبه به مجلس یادبود برادر رئیس جمهوری افغانستان را به عهده نگرفته است. احمد ولی کرزای، برادر کوچک حامد کرزای و از چهره‌های مطرح سیاسی افغانستان بود که صبح روز سه‌شنبه توسط سردار محمد، یکی از محافظانش، با شلیک گلوله‌ای در منزلش به قتل رسید. طالبان مسئولیت قتل برادر رئیس جمهوری افغانستان را به عهده گرفته و اعلام کردند که این محافظ از افراد آنها بوده است. سازمان ملل متحد امسال را مرگبارترین سال در دهه اخیر در افغانستان نامید و روز پنجشنبه اعلام کرد تعداد غیر نظامیان کشته شده در این کشور در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 15% افزایش داشته است.
از تازه ترین تحولات در افغانستان میشنیدید در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دولت‌های آمریکا و روسیه بر سر طرح جدیدی در گفتگوهای اتمی با جمهوری اسلامی رایزنی می‌کنند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که بر اساس این طرح جدید که از سوی روسیه پیشنهاد شده، گفتگوهای گروه 5+1 با دولت ایران گام به گام خواهد بود. نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که برای رایزنی در مورد طرح پیشنهادی روسیه به زودی گروهی از کارشناسان آمریکایی را به مسکو اعزام خواهد کرد. خانم کلینتون در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای روسی خود آقای سرگئی لاوروف به طور مستقیم درباره طرح گفتگوهای گام به گام سخنی نگفت.
We are not only working bilaterally but multilaterally on so many important issues.
عالی‌ترین مقام دیپلماسی آمریکا اظهار داشت واشنگتن و مسکو در مورد بسیاری از مسائل مهم از مبارزه با تروریسم تا جلوگیری از گسترش سلاح‌های استراتژیک به طور یک جانبه و چند جانبه فعالیت می‌کنند. اکنون چالش ما ادامه و حفظ این تلاش هاست. خانم کلینتون با اشاره به توافق‌های دو دولت در زمینه‌های گوناگون و از جمله پیمان تاریخی کنترل تسلیحات استراتژیک گفت که در مورد تهدید اتمی جمهوری اسلامی ایران نیز همکاری مشترک وجود دارد. وزیر امور خارجه روسیه که در جریان دیدار از واشنگتن با پرزیدنت اوباما و اعضای ارشد سنای آمریکا نیز ملاقات و گفتگو داشته، روز چهارشنبه پیشنهاد کرد که برای پیشبرد گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی، طرح گام به گام در پیش گرفته شود و در ازای هر اقدام دولت ایران برای شفاف سازی در برنامه هسته‌ای خود، از شدت تحریم‌ها به تدریج کاسته شود.
می پردلگایم پا کاشدمو تریبوانیو کتوری یستیو مگاته یا کتوری دوژن ویپلنیت ایران.
آقای لاوروف گفت روسیه پیشنهاد می‌کند که برای هر یک از نگرانی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که نیازمند اقدام ایران است، به طور جداگانه با آن دولت گفتگو شود و پیش از پرداختن به مسائل دشوار که زمان زیادی برای بررسی لازم دارد، با آسان‌ترین موضوع‌ها آغاز شود و در هر گام مشخص و مثبت ایران اقدام متقابلی در کاستن از برخی تحریم‌ها برداشته شود. در این میان آقای مارک تانر معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام داشت که این وزارتخانه از سوی دو تن از اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نامه تشویش‌آمیزی درباره احتمال انتقال فناوری هسته‌ای از آرژانتین به ایران با واسطه‌گری ونزوئلا دریافت کرده است. آقای تانر گفت در حال حاضر مدرکی در این زمینه به دست نیامده، ولی ایالات متحده از تمامی کشورها انتظار دارد که مسئولیت‌ها و تعهدات بین المللی خود و از جمله تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران را رعایت و اجرا کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود، همان گونه که خانم کلینتون در دسامبر سال 2009 میلادی تأکید کرد، واشنگتن امیدوار است دولت‌ها فراموش نکنند که امروزه جمهوری اسلامی ایران پشتیبان عمده و مروج و صادرکننده تروریسم در جهان است. ایالات متحده و کشورهای باختری حکومت ایران را به سرپیچی از قطعنامه‌های شورای امنیت و پشتیبانی از تروریست‌ها و ستیزجویان اسلامی متهم می‌کنند، اتهام‌هایی که جمهوری اسلامی آنها را مردود می‌داند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. جواد منصوری معاون اسبق وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید محمود احمدی نژاد وزیر خارجه میخواهد که دقیقاً در راستای تشکیلات و خواسته های حزبی و گروهی آنها عمل کند. این دیپلمات ایرانی همچنین خبر از بازنشسته کردن 600 نیروی حرفه‌ای وزارت امور خارجه داده است. بیشتر بشنویم در این باره در گزارشی از همکارم وحیده پوروستاد.
آیا 40 سفارتخانه جمهوری اسلامی در دنیا سفیر ندارند؟ علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه میگوید این خبر صحت ندارد. اما جواد منصوری از معاونین سابق وزارت خارجه در دوران وزارت علی اکبر ولایتی خبر بی سفیر بودن دست کم 40 سفارتخانه ایران را تایید کرده و دلیل آن را دخالت‌های مکرر دفتر ریاست جمهوری در این وزارتخانه دانسته است. وی در این حال فاش کرد که دولت در دو سال گذشته 600 نفر از نیروهای حرفه‌ای وزارت امور خارجه را بازنشسته کرده است. محمد رضا حیدری دیپلمات سابق ایران در سفارت نروژ از مشکلات وزارت امور خارجه با دولت آقای احمدی نژاد میگوید.
از زمانی که آقای احمدی نژاد سکان امور اجرایی کشور رو به عهده گرفت، مشکلات زیادی رو وزارت خارجه با نهاد ریاست جمهوری داشت. به خاطر همینم در زمانی که آقای متکی وزیر خارجه بود، خیلی از سفارتخونه های ما بعد از پایان دوره سفارت سفرا، آقای متکی افرادی رو که معرفی میکرد دفتر ریاست جمهوری با اون سفرا موافقت نمی نمیکرد و اگریمانشون رو صادر نمیکرد و طبق اخباری هم که ما داریم تا این لحظه بیش از 53 سفارتخونه فاقد سفیره و هلوهوش 5 سرکنسولگری هم با کفیل سرکنسولگری داره اداره میشه و این مواردی که آقای منصوری گفتن کاملا درسته و آقای صالحی چون حالا تازه از یک ارگان دیگه وارد وزارت خارجه شده قاعدتا برای اینکه بتونه این ضعف‌ها رو بپوشونه مجبوره که تکذیب کنه.
آقای منصوری معاون اسبق وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در تشریح وضعیت مدیریتی وزارت امور خارجه در دولت محمود احمدی نژاد گفته وزارت خارجه در این دوره هیچ اختیاری از خودش نداشت و به طور کامل و دربست در اختیار ریاست جمهوری بود. جواد منصوری با ذکر مثالی به سایت دیپلماسی ایرانی گفته وزارت خارجه 10 نفر واجد شرایط را برای انتصاب به عنوان سفیر به ریاست جمهوری معرفی می‌کرد، اما گاهی 7 یا 8 ماه طول می‌کشید و ریاست جمهوری هیچ پاسخی نمی‌داد. وقتی وزارت خارجه اصرار می‌کرد، ریاست جمهوری بدون اینکه جواب نامه وزارت خارجه را بدهد می‌گفت مثلا آقای فلان به نمایندگی در فلان کشور فرستاده شود. آقای منصوری که سابقا سفیر جمهوری اسلامی در چین هم بوده همچنین گفته است سفارتخانه هایی که دارای سفیر هم هستند افرادی با کیفیت های ضعیف تر از حد متوسط گذشتند و صرفا با توصیه های دفتر رئیس جمهور سفیر شدند، بنابراین از این نظر وضعیت مناسبی در وزارت خارجه نداریم. محمد رضا حیدری کنسول سابق ایران در سفارت نروژ هم بر این اعتقاد است بعد از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بسیاری از سفرا از کادر وزارت امور خارجه نبودند.
سفرایی که بعد از دوره آقای احمدی نژاد معرفی شدن قاعدتا افرادی بودن که توسط خود گروه آقای احمدی نژاد تایید میشن و همین ضعف‌هایی رو که الان شما در روابط دو جانبه ایران با کشورها می‌بینید و موضوعی که به وجود اومده در منطقه خاورمیانه و بین کشورهای غربی به خاطر اینه که افرادی که اعزام شدن اون قابلیت‌ها و توانایی‌های لازم رو برای توسعه روابط نداشتن، ضمن اینکه بهترین کادر خدمتی وزارت خارجه هم که در زمان شاه اینا آموزش دیده بودن اینها یک ادیشن پاکس کردن و یه دم که مونده بودن بازنشسته شدن. نیروهایی هم که خود جمهوری اسلامی در دوران اولیه استخدام کرده و در کنار اون کارکنان قدیمی دوره دیده بودن، خب اونها هم به مرز بازنشستگی رسیدن.
جواد منصوری معاون سابق وزارت خارجه در توصیف مدیران فعلی سیاست خارجی کشور گفته مدیران ما به دو چیز اعتقاد ندارند، یکی به قانون و دیگری به مشورت. این که به مشورت اعتقاد ندارند موجب می شود که کسی را که با تجربه است به کار نگیرند.
و پس از این گزارش همکارم وحید پوراستاد فرصتی هست تا سری بزنیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا، شمایی که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون گذاشتید.
مولوی های ما را اهل سنت ما را همه را در زندان دارن، هیچ آزادی صحبت نیست. الان مولوی ما رو بردن هیچ خبری ازش نیست، اهل سنت رو بردن هیچ خبری ازش نیست.
خواستم بگم حالا که آقای احمدی نژاد زحمت میخواد بکشه واسه هر ایرانی نظامت زمین بده، اگه میشه پولشو با ما حساب کنه، پولشو بده، چون واقعا با این تورم و وضع اقتصادی که این آقا درست کرده به پول ما بیشتر احتیاج داریم تا زمین. ممنون.
ما از این آقای احمدی نژادمون هم خیلی راضی هستیم، یعنی رئیس جمهور لنگه ای نموده تو ایران تا حالا، آدمی فعال زحمت کش.
آقای احمدی نژاد اگر راست میگه پول نفتی که مخاطره سر سفره مردم، نان مردم هم برید، الان یه هزار زمین هم میده مثل خوشبوگ و شاوز به یه نفر زمین میده میگه زمین دادیم به مردم، بقیه هم که دیگه معلومه دیگه.
آقا رادیو فردا دمیتون گرم که شما درد دل مردم پخش میکنین، اینا حقوق بشر چه میدونن چی؟ تازه اینا اصلا به صندلی میخوای رم داشته باشن، رم به ملت ایران میکنن، اینا رم به خونواده خودشون هم نمیکنن. قربان شما، خیلی ممنون، خداحافظ.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید، شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042 02 21 12 41 13. و اما مدیر دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در ایران میگوید 7% از گونه های جانوری در ایران در خطر انقراض هستند. به گفته حسین محمدی در حال حاضر نزدیک به 1130 گونه جانوری مهره‌دار شناسایی شده که نزدیک به 80 گونه آن در معرض انقراض است. فریدون زرنگار در گفتگوی با اسماعیل کهرم استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست در تهران در آغاز از گونه های در خطر انقراض پرسیده است.
ما لیست پستانداران، پرندگان، دوزیستان، خزندگان و ماهی ها رو در ایران داریم. حالا بر حسب طبقه بندی شورای جهانی حفاظت از محیط زیست و حیات وحش است، برخی از گونه ها در ایران با کمال تأسف یا به خاطر تخریب زیستگاه و یا به خاطر شکار و بهره برداری بی‌رویه در معرض خطر هستند. ما 526 گونه تا به حال پرنده در مملکتمون شناسایی کردیم. بسیاری از اینها در معرض خطره. مثلا میشمور، مثلا سیاه خروس، هوبره، کپک دری، همینطور هست در مورد پستانداران و خزندگان و دوزیستان.
خب پرندگان رو که فرمودید، اینا عمدتاً به دلیل اینکه شکار میشن یا اینکه عوامل دیگری هم در این وضعیت سهیم هستن؟
ما دو تا عامل رو مهم میدونیم. یکی زیستگاهشونه، یعنی اون منطقه ایست که توش دارن زندگی میکنن. وقتی مثلا یه پارک ملی ما تأسیس کردیم بلفرض، ببینیم که زاغبور که منحصره به ایرانه، به قول معروف ایندمی، کسی جای دنیا نیست، این رو تأسیس کردیم برای حفاظت از زاغبور و غزال و یوزفلن. خب وقتی که این پارک ملی به توسط صدها هزار گوسفند که چرا میکنن مورد هجوم قرار میگیره، اون زیستگاه بر سر اون جانوران، حالا هر چی باشه، گورخر، یوزفلنگ و یا زاغبور، خراب میشه و متاسفانه اینها رو به اضمحلال و انقراض پیش میره.
خب امیدی هست که با اقداماتی مناسب از انقراض این گونه ها جلوگیری بشه؟
بله، ما امیدوار هستیم. ملاحظه فرمید، ما حدود 450 قلاده تیمساه کوتاه ایرانی در رودخانهای کاجو و سرباز در بلوچستان ایران داشتیم. یکی دو مورد خوشسالی موجب شد که اینها اون حفرهی که میکنن میرن توش استراحت میکنن و بعد وقتی آب رودخانه اومد بالا خارج میشن، توی همون حفره خفه شدن و از بین بردن، چون خوشسالی ها موجود شد. معلوم ما در بلوچستان در منطقه دشت و یاری، منطقه باهوکلات رو فقط و فقط برای بقای این تمساح های پوزه کوتاه احداث کردیم. بنابراین اقدامات امنیتی و ایجاد نقاط امن برای گونه ها انجام میگیره، منتها با کمال تأسف تبرهایی که مشغول زدن ریشه حیات وحش هستن سریعتر از اقدامات ما حرکت میکنن. به همین دلیل که بنده عرض میکنم که مطمئن نیستم در 5 سال آینده آیا چیزی به نام یوزفلنگ با شکوه آسیایی داشته باشیم یا نه.
از گفتهای شما آقای کهرم اینطور برداشت میشه که بیشتر انسانها هستند که در انقراض این گونه ها نقش دارن تا بلایای طبیعی مانند خشکسالی و امثال هم.
بله کاملا شما صحیح میفرمایید. بارها کارشناسان محیط زیست از سازمان حفاظت محیط زیست درخواست کردند که 3-4 سال قروق ایران رو اعلام بکنه. ملاحظه فرمایید در زمان قاجاریه اینها میرفتن برداشت میکردن از کوه ها، مثلا از میانکاله، از کوه رحمت، از جاهایی در اطراف اصفهان مانند موته شکار میکردن، برای 4-5 سال آیش میدادن، استراحت میدادن تا اینکه منطقه برگرده به روزگار وفور حیات وحش. و این سیستم اینها بود که در زمان قاجاریه هیچ جانوری منقرض نشود. منتها الان ما با خیلی گونه های حیات وحش، چه آبزی، چه کنار آبزی، چه خشکی، روزروی هستی که اینها همونطور که عرض کردم بنده فردای 5 ساله رو برای اینها نمیبینم که به سلامت از این بحران گذر بکنم.
گفتگوی همکارم فریدون زرنگار رو میشنیدید با اسماعیل کهرم استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست در تهران. و در اینجا نوبت میرسه به برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران که همکارم مراد ویسی اون رو تهیه و اجرا میکنه.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام
روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
مردم مصر به گفتگو کردن که بهترین
فرصت برای زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا کردن.
۲۲ تیر ماه سال روز ترور عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران است. قاسملو در سال 1368 در وین هنگام مذاکره با یک گروه از فرستادگان دولت جمهوری اسلامی ایران ترور و کشته شد. جمهوری اسلامی معتقد است که وی توسط گروهی ناشناس کشته شده، اما حزب دموکرات معتقد است محمد جعفری صحرارودی از نیروهای سپاه پاسداران مسئول ترور قاسملو بوده است. شاهو حسینی نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در پاریس تحلیل قاسملو از مذاکره با جمهوری اسلامی را این گونه بیان می‌کند.
از نظر تحلیلی به اون نتیجه رسیده بود که جمهوری اسلامی احتیاج به یک فضای باز یا آرامشی داره به خاطر که بتونه فضای بعد از جنگ رو بازسازی کنه و جلوی بعضی از ناآرامی ها رو بگیره و اون موقع کردستان منطقه ناامن و میتونم بگم مزاحم اصلی جمهوری اسلامی بود. از این نظر فکر میکرد که جمهوری اسلامی حاضر هست بعضی از شروط حزب دموکرات کردستان ایران یا خلق کرد رو قبول کنه. این تحلیلی بود که دکتر قاسملو داشت و کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران.
عبدالرحمن قاسملو متولد 1309 در دره قاسملو در حومه ارومیه بود. او بعدها در تهران، پاریس و پراگ تحصیل کرد و مؤسس انجمن دانشجویان کرد در اروپا بود. قاسملو در سال 1330 و در زمان دولت محمد مصدق به ایران برگشت و مسئولیت نشریه کردستان، ارگان حزب دموکرات کردستان را بر عهده گرفت. پس از سرنگونی دولت مصدق، قاسملو مخفی شد و سپس بار دیگر به چکسلواکی برگشت و دکترای اقتصاد گرفت. قاسملو در سال 1350 با احیای تشکیلات حزب دموکرات به عضویت کمیته مرکزی و سپس دبیر کلی حزب انتخاب شد و این سمت را به مدت 19 سال حفظ کرد. قاسملو پس از پیروزی انقلاب 1357 به ایران برگشت و آنگونه که خود می گفت شعار محوری حزب دموکرات را بر دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردها قرار داد.
کردستانی و کردستانی ایران جبه جبه و دموکراسی و ایران در جبه جبه و تاش سالهای سال دلی کل کردستان ایران در با آزادی و بخشت.
قاسملو کمی بعد در انتخابات مجلس تدوین قانون اساسی به عنوان نماینده ارومیه به مجلس راه یافت، اما خود قاسملو می گفت آیت الله خمینی شخصا با ورود او به مجلس مخالفت کرده بود. صدای قاسملو با این توضیح که موزیکی که میشنوید در نسخه اولیه این کلیپ وجود داشته است.
خمینی به سه دلیل با ما مخالفت میکرد. یکی این که ما خواستار چی بودیم و او هم موقع اعلان کرد که دموکراسی چیزیست که از غرب وارد شده. ما خود مختاری میخواستیم که او اصلا در فلسفه به اصطلاح اسلامی او ملیت وجود نداشت و اعتراف بکنه به این که حق خود مختاری داشته باشه. بعد ما مذهبمون هم سنی بود و در ضمن اصل هم به دست گرفته بودیم و حاضر نبودیم زیر بار مثلا زور دولت مرکزی بریم. من که خودم اون موقع تنها نماینده و این که مجلس خبرگان انتخاب شده بودم و قرار شده بود برم در تهران در جلسه مجلس شرکت بکنم، همون شب یعنی قبل از این که من حرکت بکنم نمایندگان مجلس رو جمع کرد و همونجا به شخص من دشنام داد، ناسزا گفت و منو نقصه گفت عرض خود.
در سال 1358 و درست چند ماه بعد از پیروزی انقلاب 57 اختلافات جمهوری اسلامی و کردها به درگیری مسلحانه بین طرفین کشیده شد و حزب دموکرات به رهبری عبدالرحمن قاسملو همراه با حزب کومله، دو حزب اصلی درگیر با جمهوری اسلامی ایران، در این نبردهای طولانی دهه 60 بودند. قاسملو سپس در ابتدای دهه 60 مدتی را نیز عضو شورای ملی مقاومت بود که علیه جمهوری اسلامی در پاریس شکل گرفته بود. قاسملو سرانجام در حالی ترور شد که راه مذاکره را برای حل مسئله کردستان انتخاب کرده بود.
و با مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران با همکارم مراد ویسی به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا هم نزدیک می شویم. شما همواره می تونید گزارش ها و اخبار ما رو بر روی radiofarda.com وبسایت ما مطالعه کنید و اگر با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، تازه ترین فیلتر شکن ما هست sandali-sefid.com. هانو کاویانی هستم و ساعت پایانی پنجشنبه شب خوبی رو براتون آرزو میکنم.